بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله على الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در بحث اساطر الصحة بودیم که بعضی از فروعی را در اینجا مطرح کردن به این مناسبت که رسیدیم به این فرع از رمزور شما ثانی، که فرع ثانی بود که در اعمال وکیل، کسی که وکیل در کاری هست، در معاملی، در کاری مثل بیعه‌دار، حالا آیا اینجا در این مورد اساس صحه در اینجا جاری میشه و به چه عنوان، تحت چه عنوانی؟ خب اون شخص داره کار رو انجام میده، وکیل داره کار رو انجام میده و مثلا موکل شک داره که آیا این کار را صحیح انجام داد یا نداد. علی حال در این مورد این خودش یک فرع مستقلیه که آیا در اینجا اساس صحه میشه جاری بشه و به چه میزان، میزانش چیه. این فرع مطرح شد و در این مورد سه وجه ذکر شد، یعنی ذکر ممکنه ذکر بشه. وجه اول مطلبی بود که مرحوم آقای نائینی در بحث خیار مجلس مطرح کرده بودن، که خلاصه حاصلش این بود که فعلی که از شخص صادر میشه، کما اینکه ما این فعل را به اون شخص میتونیم اسناد بدیم، به تمام اسبابش هم، اسباب طولیه هم که اسناد این فعل اشکال نداره. مثلا اون اسبابی که سبب شده که این کار از این شخص صادر بشه، به اونها هم میشه اسناد داده بشه. عرفم دون شما کما اینکه یون سبا الال مباشر، یون سبا الال جمعی اسبابه طولیه. و بعد از که مثال هایی زدن در اینجا و به بعضی آیات هم از کم تمسک کرده بودن، مثلا الله یتوفى الانفس حین موتها تا آخر. و خلاصه حاصل مطلب اینه که ایشون مثلا بخوان ادعا کنن که اجمالاً به لحاظ عرفی ما میتونیم این کار را اسناد بدیم به تمام اون اسباب، اون اسباب طولیه مثلا. خب این صحبت شد که اجمالا آیا واقعا مطلق امر، مطلق تسبیب این موجب میشه که عمل به مسبب نسبت داده بشه، این به تمام وسائل کسی امر کرده به از کم که کاری که تو برو این کار انجام بده، اونم مجبورش هم نکرده که، حالا استرار و حرفا هم مطرح نیست، ولی خب اون میره به خاطر اینکه اون امر کرد این کار انجام میده. آیا ما میتونیم این امر را اسناد بدیم به این سبب مثلا؟ و این یک واقعا اسناد حقیقیه. خب این محل اشکال بود دیگه. اون آیاتی که ایشون فرمودن اونا بگیم مثلا خاص خودش داره، بالاخره نمیدونم که ملائکه و ملک و موت و اونا شاید نمیشه که ما در کارهای عرفی که میخوام خودمون انجام بدیم بعد بیم ما تمام اون کسانی که به اصطلاح سبب شدن فعل و به اونها اسناد بدیم. این اسناد حقیقی نیست، اسناد مجازیه. علی حال اسناد مجازی که دلیل نمیشه بر مطلب که مثلا بگیم پس که نداره خودش این کار را انجام، وقت بعد بگیم چی؟ بگیم بنابراین اگر این شخص موکل مثلا شک کرد که آیا عمل وکیل صحیح هست یا نه، بگیم نه، اساس صحت در عمل او جاری نمیشه، به خاطر اینکه خود این داره این کار رو انجام میده، اساس صحت در عمل دیگری است و چون این عمل خود اونه پس اساس صحت اینجا جاری نمیشه. این فرمایش تمامی نیست دیگه، مطلق امر و مطلق تسبیح با امثال اینها موجب نمیشه که عمل نسبت داده بشه به اون از مسبب فلانی حرفا، و بسیار مشکله. یعنی علی حال حالا برفضم یه اسنادی باشه، یه اسناد مجازی است و اثر بر این بار نمیشه که ما با عزی را بیام ثابت کنیم که پس بنابراین چون اصال صحه با در عمل غیر باشه، این عمل غیر نیست، عمل خود این از کن که موکله، پس اگر این موکل شک کرد در صحت عمل وکیل اصال صحه جاری نمیشه. چرا؟ چون این عمل خودشه، عمل به اصال صحه در عمل دیگری جاری میشه. این تمام نیست دیگه تقریبی که برای این اطلاق حقیقی نیست که مطلق امر و تسبیب و توکیل و اینها موجب نمیشه که عمل نسبت داده بشه به اون مسبب. این عذاب سببیت ایشون طبعا وارد شدند و بعدم آیات را آوردن و حرفا، این خلاصه اتمامش مشکله. وجه ثانی که در اینجا گفته میشه، این وجه را دقت کنید، که اینه که سر این که ما عمل وکیل را عمل موکل حساب میکنیم، حالا خب اینه که به اصطلاح حقیقت توکیل عبارت است از مثلا کسی رو که وکیل میکنه در بیع، میگه خانه مرا بیع کن تو وکیلی، حقیقتش برمیگرده به این که من دارم بیع میکنم، حقیقت توکیل انشاء بیع است معلقاً بر انشاء طرف. یعنی وقتی میگه وکل تو کفی به داری به کذا، مرجعی حرف به اینه که به تو داری به کذا منطقه معلقاً لین، یعنی منطقه بسیار تعلیق، به تعلیقی به میکنم خانه ام را به این مقدار، اما یک بیعی است که معلق به انشاء اون طرفه، اگر اون طرف انشاء کرد اون وکیل، خب من در حقیقت بیع کردم مثلا، که مرجعش به این باشه. یعنی اجمالا یک نوع حقیقت توکیل رو بدیم، این مثلا فرض کن توکیل در بیع، یعنی کسی که وکیل میکنه کسی را در فروختن دارش، یعنی میگه به اصطلاح بیع تو، وقتی اون که الان داره یک بیع انشاء میکنه، بیع کردم خانه خودم را، منتها چی؟ بیع تعلیقی، تعلیق میکنه به انشاء وکیل، تعلیق خود یک مسئله است که در میگم بیع معلق و حتی بیع که البته گفتن تعلیق در بیع مبتله مثلا فهم، خب کلا اون جایی که دلیل خاصی ما داشته باشیم، حالا ما بگیم در باب وکالت و اینا، چون مسلم وکالت یک امر معقول صحیحی هست، پس اینجا تعلیق ضرر نداره و معنای تعلیق هم در اینجا به این صورت بیام توجیه کنیم، بگیم وقتی کسی میگه من وکیل کردم زید را در فروختن خانه ام، یعنی انی بعت و داری معلقا بر انشاء وکیل، بعت تعلیقی، خانه ام را فروختم، ولی فروختنی که معلق است به انشاء اون وکیل، مثل تعلیق در جاهای دیگه هست میگن مثلا به تو داری اگر زیده از سفر آمد من خانم رو فروختم، این در باب تعلیق هر که مطرح میکنن که میگن تعلیقم نوعا صحیح نیست، اجماع بر این که خلاصه تعلیق صحیح نیست. یعنی کسی گفت که من فروختم خانم را اگر زید از سفر آمد و میخواد دیگه همین مسئله رو تمام کنه به همین اتفاقا زید از سفر آمد که آیا بی محقق میشه؟ خب در اونجا گفتن دیگه در مقاصد بحثش هست که معلوم نیست، یعنی خلاصه محل اشکال و برکشات اجماعی باشه که این جور تعلیقای اینجوری، تعلیقای اینجوری که معلوم نیست کار انجام میده یا نمیده، این تعلیق مبتدعه. البته بعضی تعلیقا اشکال نداره که در مقاصد، مثلا میگیم که اگر تو خریدار هستی، اگر تو مشتری هستی، من فروختم یه خانه را به تو، همینطور بعدم اونم یه اشتری تو، حالا یه ممکنه بگیم این تعلیق اشکال نداره، یعنی تعلیق در خود ارکان بیه، اگر تو مشتری فروختم که اونم در می خریدم، خب این رو چهار گفتن اینجور تعلیقی ضرر نداره. ولی اگر بگه نه فروختم خانم را اگر زید از سفر آمد، اگر از سفر آمده باشه فروختم اتفاقا زیدم از سفر آمده، خب این دیگه حالا بحثی در مقاصد هست. و اجمالا این رو برگردوندن در باب وکالت هم مثلا یه توجیه این چنینی هست که شخصی که وکالت میده به فروختن خانه اش، مثلا این در حقیقت توکیل برمیگرده به انشاء بیع، یعنی وقتی که میگه من تو را وکیل، یعنی من فروختم خانم را اونتا معلقا بر این که تو انشاء کنی بیع را، اینجور چیز. و علی حال این همطور که فرمودن گفتن این وجه فی غایت ضعفه، بسیار ضعیفه، اینجور هیچ کس از فقها هم به این مطلب از که قائل نشده از عامه و خاصه و شاهدی هم در این مطلب نیست. کسی که داره به کسی وکالت میده که تو رو خانه من رو بیع کن، یعنی داره با این وکالتش انشاء بیع معلق میکنه، خلاف ظاهره، انشاء بیع در کار نیست، وکیل میکنه که تو رو از اون که بیع کن، تا نفروخته فروختنی محقق نشده، این تو نیست که نه فروختنی محقق شده معلقا در انشاء اون طرف، اگر اون وکیل انشاء بیع کرد بعد که از همین الان دیگه بیعید، خلاف ظاهره چیزی نیست، این شاهدی هم در این مطلب نیست. توکیل، حقیقت توکیل اینه که مطلب رو واگذار میکنه، تفویض امر است به وکیل، نه این که الان داره انشاء یک بیعی میکنه معلقا، این وجه غیر صحیح نیست. خب اینم وجه ثانی که در اینجا گفته شده در باب وکالت، که اگر مثلا این وجه ثانی رو اگر ما ملتزم بشیم، خب پس معناش اینه که دیگه پس نمیتونه احساس صحه رو ما داریم جاری کنیم، چون احساس صحه در عمل غیر نیست، در عمل نفسه، چون احساس صحه همیشه در عمل دیگری است که احساس صحه جاری میشه، در عمل خود انسان که بس احساس صحه مثلا نیست، اونجا یا قاله فراغ یا امثال اینا که قبلا صحبتش شد. خب بنابراین این وجه هم به اصطلاح کافی نیست. وجه سومی که گفته شده، یعنی ممکنه گفته بشه، اینه که سر این که عمل وکیل را ما به موکل نسبت میدیم، از قیم که این باید در این سر دقت کرد که چه سری داره، که مثلا ما اگر وکیلی کار کرد، این از قیم که این کار را ما به موکل نسبت میدیم، خب یکی عرفیه در حقیقت، مسلمه که عرف همین عرف میپسنده این را، اما سرش چیه؟ خب سرش این است که به اصطلاح این موکل در حقیقت وکیل را به منزله خودش قرار میده، که کار او را کار خودش اعتبار میکنه. وقتی میگه وکل تو کفی به اداری، معناش اینه که اگر به اصطلاح اون بی کرد به اون شخص، تو بی کردی من در حقیقت بی کردم، که اعتبر و عمل که عمل نفسی. بنابراین وکالت در حقیقت یک امر انشائیه، مشتمل است بر این که انشاء میکنه انتصاب عمل غیر را به خودش. یک مفهوم عرفی انشائی است. یعنی این فلانی وکیل هست در فروختن خانه من، یعنی من اعتبار میکنم به او را به خودم، به عنوان اعتبار قانونی. مثلا معنی وکالت همینه، بالاخره خود عقود و ایقاعات اینا از اعتبارات قانونی هستن. یک اعتبار استعاری یا نمیدونم مجاز و کنایه و یه حرفا نیست. بحث وکالت هم همینه. وقتی کسی را انسان وکیل میکنه، یعنی اعتبار میکنه عمل او را عمل نفسه. وکیل کردم تو را، یعنی من دارم همین انشاء میکنم، تو وکیلی یا تو این کار کردی، من کرده ای، من این کار را انجام دادم. یک مطلب انشایی و قانونی است، نه یک اعتبار استعاری و مجاز و کنایه و که این حرفا. خب این مثلا خودش یعنی در حقیقت معنای وکالت همینه. وکیل کردم شما را در فروختن خانه، یعنی من امری خانه را به شما واگذار کردم. وکالتم چون جزء عقوده، وقتی این شخص قبول کرد واقعا امر خانه به او واگذار میشه. بر اساس اینکه امر خانه به او واگذار شده، بعد میاد و اون شخص از کن که پی میکنه. وقتی عمل کرد به وکالت، بر اساس اون انشاء قبلی عمل او عمل موکل حساب میشه و این خودش یه عقدی است که اعتبار به اصطلاح به تعبیری که اعتبار قانونیه، نه یک اعتبار ادبی و مجازی باشه. همین است که اگه مصحح میشه که عملی که صادر از وکیله که عرفاً و عقلاً اسناد داده میشه به موکل. خب بنابراین حالا ظاهراً همین بچیست که کلمات فقها هم با همین توافق داره، کلمات فقها و لغویین و بالاخره قانون جدید و قدیم، بالاخره همه همین رو اعتراف دارن که معنای توکل همین یک نحل انشاییست، مثل که بی انشائه، اجاره انشائه. وکالت و توکل یعنی امر انشائی قانونیست. وقتی گفت من تو را وکیل کردم در فروغ در خانه خودم، اونم وکالت را پذیرفت و قبول کرد، این معنیش اینه که از آثار قانونی این همین است، یعنی از آثار فقهی و عرفی همینی که وقتی اون کار کرد، این کار منتسب میشه به این شخص و نه به عنوان مجاز، نه که عمل صادر از وکیل منتسب میشه به موکل حقیقتا. خب آیا خب این خوب یک وجه اوغلایی است که آیا این مانع میشه از جریان اصالت صحه؟ حالا اگر این موکل شک کرد که آیا وکیل را که تفویض کرده بود امر را به او، که آیا او عمل را صحیح انجام داد یا نه، آیا اینجا ممکنه اصلا صحه را مجاری کنیم، یا بگیم نه ممکن نیست به خاطر اینکه عمل وکیل عمل خود موکله، پس عمل موکل که دیگه که عمل خودش که اصلا صحه در اون جاری نمیشه، پس درباره عمل وکیل هم معنا نداره اصلا صحه جاری بشه مثلا. خب ظاهر اینه که این شبهه نه این شبهه میگن مدفوعه و نمیشه از این راه وارد شده شبهه کرد، چون عمده دلیل بر اثبات صحه که عبارت از سیری اقلا و بنا اقلا که لولاها لختلن نظام، مثلا اون چه که معتبر در بنا اقلا هست که این است که این عمل از دیگری صادر بشه تکوینا. حالا چه این عمل تکوینی که از دیگری صادر شده به لحاظ قانونی مثلا به کسی دیگه هم نسبت داده بشه یا نشه؟ گاهی عملی از شخصی صادر میشه، مثل خودش میاد خانه را بیع میکنه، گاهی نه وکیل میکنه یک کسی را که عمل از وکیل صادر میشه، ولی قانونن کنن، یعنی کنن دیگه، کنن از این صادر شد، خب اب نداره قانون از این، ولی این مانع نمیشه که اثبات صحه در عمل خود وکیل جاری میشه. یعنی وقتی این اعتبار وکالت، ما باید ببینیم که بالاخره به لحاظ بنا اقلا سیره اقلا وکیل، خب بله وکالت یه امر قانونی اعتباری است، یعنی این موکل به خاطر این توکیل که عمل او را عمل خودش حساب میکنه، اما یعنی قانونا اینجوریه، یه مال را فروخت چکار کرد، ولو خودش هم اصلا هیچ از صیغه بیع را نکرده، اما چون وکالت داده، وکالت هم یک امر انشائیه، ولی این اثری نداره در باب اثبات صحه. خود اثبات صحه یک دلیل اقلاییه، از کم که حالا سیره اقلا هست که عملی که از دیگری صادر شد که منشأ آثاره، اگر شک کنیم ما در عمل صادر از دیگری آیا صحیح هست یا نه، خب آثار صحت بر او مترتب میشه و این تطبیق میشه اینجا. ولو یه عمل بی قانونن به موکل اسناد داده میشه، خب باید اسناد داده میشه، ولی این دخالت نداره در بحث اساس صحت، چون اساس صحت که عبارت از اینه که در موردی که ما شک کنیم که اون عملی که از دیگری صادر شده حقیقتاً، سوا این که حالا یک انشاء دیگری هم واقع شده به عنوان وکالت که همین عمل را ما به موکل هم اسناد بده اشکال نداره، ولی علایه ها دیگر نمیتونیم ما بگیم این عمل به وکیل اسناد داده نشده، نه عمل حقیقتاً به وکیل اسناد داده شده، منتها چون قانون وکالت هم یا قانون اقلایی ثابتی است، کار او را حقیقتاً از کنم که به موکل اسناد میدن، میگم بله فلانی خانش رو فروخت، درست. اما ما اساس صحه را وقتی جاری میکنیم در حقیقت به نسبه عمل وکیل داریم جاری میکنیم، بالاخره یکی نمیتونه ما صدور عمل را از وکیل انکار کنیم، بگیم عمل رو صادر نشده، از موکل صادر شده، نه عمل از وکیل صادر شده، قصد انشاء کرده، او باید قصد انشاء کنه به تو که میگه واقعا به نیت فروختن باشه، ولو وکالتن عن غیر، ولو نیابتن عن غیر. و علی حال این جهت مانع نمیشه از این که ما اساس صحه را در اینجا اختصاص بدیم، بگیم پس به نسبه به موکل اساسه جاری نمی شود چون این کاری نکرده بخشیم دله، یعنی ما در اینجا بگیم اساسه دله به نسبه به موکل جاری نمیشه، چرا؟ چون عمل وکیل عمل گونه و اساسه در عمل خود انسان جاری نمیشه، در عمل دیگری جاری میشه، این عمل دیگری نیست بلکه عمل خود اینه، این هر چیزی نیست، چون علی حال بل وجدان اون عمل از وکیل صادر شده، منتها یه قانونی هم به عنوان وکالت هست که حکم میشه به این که همین عملی که از دیگری صادر شده چون به نحوه وکالت بوده، خب آثار مترتب میشه و این مال منتقل میشه از موکل به اون مشتری، بله منافع نداره. ولی در این حال اگر این موکل شک کرد که آیا وکیل عمل را صحیح انجام داده یا نه، اشکال نداره احساس صحه در اینجا در عمل او جاری بشه، چون بالاخره مدرک احساس صحه عمدتاً همون سیره عقلا و بنا عقلاست که از این جهت از جنب دور شما از این جهت نمیشه اشکال کرد در اینجا. این فرع ثانی که در اینجا مطرح شد، حالا این فرع سوم هم اون شادی ما داریم بحث فقه هم همیشه خلاصه ای هم ما امروز شاد میاد داریم بیشتر خلاصه باشه. بسم الله از کنم که این فرع چون سه تا فرع بود در این بحث احساسه، فرع سوم که مطرح کردم مسئله وضو دادن فردی است که عاجز از وضو است، مسئله توضعه طول عاجز. فرض کنید کسی نمیتونه وضو بگیره یا غسل کنه یا تیمم کنه، خب در اینجا فقهن میگن یک کسی باید رو وضو بده، مثلا تیممش بده افطار اینها، این مسئله خوب اتفاقیه. خب آیا این مسئله توز اتون وضو دادن عاجز اینم از فروع مانحلوفی حساب میشه؟ یعنی مثلا بگیم این عملی که داره این شخص داره این وضو میده، خب ولو این داره وضو میده اما کأن اون شخص مریض داره وضو میگیره، مثلا کأن است، یعنی این عمل داره دو جهته، یک جهت صدور از این شخص داره که این داره وضو میده، یک جهتی است که نه چون محل وضو مربوط به اون است و اعضا او رو داره وضو میگیره، پس بنابراین دو حیثیت در این عمل هست، صادر من الغیر و صادر من النفس، مثلا از غیر صادر شده یعنی در حقیقت داره اون شخص نائب داره وضو میگیره، از این طرف نه از خود اون شخص، خود همون کسی که داره وضو میگیره اجام صادر شده، زوجهته اینه. مثلا حالا اگر فرض کنین حالا اون بند خدایی که عاجزه شک کند که آیا این صحیح داره وضو میده، صحیح وضو داد، صحیح وضو نداد، حالا اساط صحه آیا در یه جاری میشه، یک بحث قاضی فراغه که گاهی بعد از عمل شک میکنه، مثلا خب حالا بگیم قاضی فراغ بعد از عمل، بعد اینکه عمل تمام شد و این شخص هم شک کرد، خب اونجا کما اینکه اگر خود اون متوضع شک کنه یا اون کسی که وضو داده شده بعد از عمل شک کنه، اونجا بحث یا قاضی فراغ و یه حرفا مطرح میشه. ما بس در قاضی فراغ نداریم که فارغ شده از عمل، نه اصلا صحبت فراغ از عمل هم نیست، در همون وقتی که این داره این شخص را وضو میده، اون بند خدایی که مریضه شک میکنه که این داره وضو صحیح میده، واقعا آیا شرایط رعایت کرده، مثلا از بالا شسته یا چه کرده، مثلا امثال اینها، خب اونجا که دیگه بحث قاضی فراغ مطرح نیست، آیا میتونه احساس هجاری کنه در عمل یا اصل اینه که اون صحیحه؟ مثلا خب اینجا در مسئله چند وجه در اینجا گفته شده که دارن در فقه هم مطرحه، یک وجه این است که میگیم این وضو دادن از باب نیابته، یعنی در حقیقت عاجز از وضو نائب میکنه یک شخصی رو مثلا، و اون کسی که به اصطلاح متصدی این کار هست که قصدتان و مسحتان از او در صادر میشه همون نائبه، اون عاجز فقط محل وضوعه، و الا اون کسی که عمل ازش صادر شده خود شخص نائب، که مرحوم مثلا در عروه تعبیر به نیابت کردن است، یعنی این نائب میشه، نائب میشه در اتون وضو گرفتن. خب بنابراین پس عرض کنم که وقتی اگه بگیم او نائب باید قصد قربت هم باید نائب باید هسته تقرب کنه مثلا دیگه، چون اگر وضوع از این صادر میشه خب یکی از شرایط وضوع هم قصد قربته دیگه، مثلا باید رو قصد قربت کنه. از خب این احتمال اولیست که میگن دلیل معتبری برش قائم نیست. صاب عروه ولو تعبیر بد کنم که به نیابت کردن، اما ملتزم نشدن که از کم که باید اون وضو دهنده باید قصد کند مثلا قربت راوی حرف را، نه، او فقط آب میریزه، اون آب میریزه، اون کسی که قصد وضو میکنه قصد قربت میکنه همون شخصیست که دارن وضوش میدن و ایشون هم تصریح کردن که عاجز باید قصد قربت کنه با این کار. و بنابراین تصویر بگیم که اون این وجه دیگه این وجه تمامی نیست، این وجه اول که ما بگیم واقعا این عمل این توزیع از باب نیابت باشد که عاجز از وضو نائب میکنه شخص را، از این راه نمیتونه این وجه را به ظاهره. وجه دوم این است که بگیم اون چی از ادله استفاده میشه که عبارت است از توضعت العاجز، توضع وضو دادن عاجز، به معنای این که عمل مکلفین از کنم که اجراء بله درخشید به این معنا که علی حال شخصی که مکلفه اون باید عمل وضوعی را غسل و تیممی و امثال اینها را باید اجرا کنه، یعنی از کم که حالا تعبیر اینا این تعبیری که در اینجا دارن حالا من از تقرار میکنم که ان یقال ان المستفاد من الادله هو توضعت العاجز، وضوع دادن عاجز، به معنا ان علی المکلفین که اجراء العمل الوضوعی که عدل قسلی که عدل تیممی که علیه بر مکلفین که از کنم که عمل وضوعی یا قسلی یا تیممی را بر این شخص عاجز از کنم که اجرا کنند، فإن اجرا علیه العمل یحصل له طهاره، که اگر این عمل وضوعی بر این شخص جاری شد اون پاک میشه، طاهر میشه. این که انه مثلا بگیم یک واجب کفایی است بر مسلمی، یعنی اینجور تصویر کنیم وقتی یک شخصی عاجزه بر مسلمونا واجب است که این رو وضوش بدن و از کنم که این کار رو باید انجام بدن، اونم از کنم که و جایز است که این مسلمون هم برای این کار اجرت بگیره، مثلا معتبر اون شم که معتبر است این است که باید خود این باید قصد وضو کنه، مثلا اصلا تکلیف متوجه به خود این شخصی است که داره وضو میده، یعنی اصلا تکلیف مال اینهاست که اینها باید رو وضو بدن، تکلیف اصلی متوجه به خود مسلمینه و اینجور بیام مثلا ملتزم بشیم، یعنی یک تکالیفی بر مسلم، یک تکلیفی بر مسلمین در اینجا به عنوان یک وجوب کفایی مثلا واجب کنیم، بگیم بله وجود دادن از کم که واجب است و اینا باید مارد کار را انجام بدن، اصلا بر اون شخصی که عاجزه نه، بر اون هیچ کاری، او فقط محله محل وضوعه، یعنی از محل وضو دادنه بلا به اون که تکلیف هست مال مسلمان هاست باید این کار انجام بدن و اونم ولو اصلا توجه هم نداشتی باشه اون شخص هیچ ضرری نداره این وکیل متصل میشه. خب میگن این وجه بعید و جدا دلیل نداریم بر این که این واجب کفایی باشد و بعید هم هست که واقعا ولو اصلا توجه هم نداشته باشه در حال وضوع بیم همه کارا به عهده این شخص موضع است و حرفا این هم خلاف ظاهر ادله. خب وجه سومی که در اینجا گفته میشه که میگن از هر وجوه اینه که وضو وظیفه عاجزه، یعنی اون عاجز باید وضو بگیره علی حال. حالا منتها چون عاجزه به امکان نداره او باید تسبیح و اسباب کنه، تکلیف متوجه به اون خود اون شخصه، منتها لابد له من تسبیح و اسباب کار کنه که خودش آماده کنه که اجازه بده که این عمل بر او واقع بشه و بعد او قصد قربت بکند و این متولی به تعبیری این فقط وسیله است من قبیل الاله، حالا به تعبیری حالا ولی چه میخواد واجد شرایط هم باشه، مثلا بالغ باشه، عاقل یا مؤمن باشه، یعنی این هم شرطش نیست، ولو یک سبی بیاد اون فرد عاجز به پسرش که سبی هست رو هم کنه که تو آب را از اینجا بیریز و مثلا که فلان رو من نیت میکنم مثال اینو، در اون در اون شخصی که متولیه نه قصد قربت و یه حرفا شرط نیست. از کنم که این وجود وجود صحیحه که میگن از هر وجود همینه که از ادله همین معنا استفاده میشه که بعضی از این تعبیر کردن به استعانت کنه به وسیله دیگری در شستن اعضایشون ها، ولی خب که عمل خود اون حساب میشه، ولی استعانت کرده یعنی عمل به این معنا که عمل خود اون نائبه، ولی استعانت کرده در بخشی که عمل خود اون منوب و انهه، ولی این به توسط نائب داره یک کار رو انجام میده، به توسط همون موزی داره این کار رو انجام میده که ظاهرن میگن مستفاده از روایات هم همینه که مثلا از روایات هم همین معنا از کم که استفاده میشه. خب بنابراین این دو سه وجه حالا اینجا رو خواست مراجعه کنیم به فقه هم اینا در قرب اینا مطرح میشه و علای حال بنابراین این سه تا وجه در اینجا عرض کنم بدون شما اینجا مطرحه آیا نه چه اثری داره در اصحات صحه. بنابرای وچه اول از هم که اصحات صحه جاری میشه عمل نائب در حقیقت از هم که عمل منوعن نیست بلکه عمل خود نائبه. بنابرای وچه ثانی از کنم که اصالت صحه باز جاری میشه چون عمل غیره. بنابر وجه سوم از اون که عمل متولی که علم یکنه و اثری برش بار نمیشه و لذا گفتیم که بلوغ و عقل و اینا هم در شرط نیست بلکه عمل خود اون شخص عاجزه به توسط او به توسط اون از کنم که شخص که داره وضو میده. بنابراین اصحاب صحت یه جاری نمیشه در حقیقت چون عمل خودشه. بله قاده فراق جاری میشه بعد از اینکه عمل تمام شد اگر شک کرد که آیا این عمل صحیح واقع شد یا نه، بله قاده فراق جاری میشه به شرطی که شک بعد از عمل باشه. اما اگر شک در این عمله که آیا مثلا استیعاب نمیدونه محقق شد یا نشد، اینجا دیگه قاده فراغ هم در اینجا جاری نیست. بعد و ما ذکره الشیخ ان بعد الفقها من انه تعتبر العداله فی المتوزی لتوزعت العاجز. حالا شیخ چی دلیل ذکر کردن از بعضی فقهان از کم که نقل کردن که باید اون کسی که متولی این وجود دادنه باید عادل باشه، مثلا متولی عداله، مثلا آیا این حالا این چه شاهدی بر چه مطلب میشه. و علایه حال حالا اینم معلوم نیست که باید به لحاظ نیابت و یه حرفا باشه. این دیگه تمام کلام بود در فروع ثلاثه‌ای که متفرع بر اون کبرا بود، چون اصل کبرا بس این بود که آیا اگر یک عملی ذو جهتین هست آیا قاده اصل صحت در این جاری میشه یا نه. این سه تا فرع به این مناسبت ذکر شد که دیگه رو مبانی مختلف میشه. این بحث تمام شد. بحث نهم که ظاهرن دیگه انشاءالله بحث آخر این اصحاب صحه باشه، در این است که میگن اصحاب صحه مقدمه بر استصحابه. به چه دلیل؟ وجهش چیه؟ چون بقره استصحاب اقتضا میکنه از من فساد عمل را دیگه. حالا ما میخوام اصحاب صحه در کاری جاری کنیم، در کاری انجام دادیم، اصلا که فرد دیگری این کار را انجام داده، من میخوام در کار او اصحاب صحه جاری کنیم. خب این برخلاف استصحاب دیگه، چون مسلم دیگه وقتی این عمل صحیح محقق نشده بود، الان شک داریم که آیا عمل صحیح محقق شد یا نه، خب از عدم تحقق عمل صحیح. و چه این که اصحاب صحه مقدم است در استصحاب؟ به چه دلیله؟ مثلا ورود حکومت نمیدونم چی، حالا چیزی که وجوهی که گفته شده. حالا این شده این بعد یه بحث آخریست در این بحث اصحاب صحه که تمام میشه و بعد انشالله وارد میشیم در قاعده ید که خودش قاعده مستقلی است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرات.